من یه ذره نور رو بهتر کنم که بتونم شما رو بهتر ببینم. اجازه بدین فکر کنم الان بهتر شدم. نه
عالی شد، بهتر شد، نورانی شد، دو ساعت
نورانی شدم.
عالی عالی،
یه ذره نور کم کنم بعد.
نه عالیه عالیه
عالیه، خوبه،
خوشحالی که در خدمت سنیم. حالی باقالا،
منم همینطور، منم خوشحالم که در خدمت شما هستم. مرسا و پوریای عزیز، دوستان بسیار خوب، و امیدوارم که یه لایو خوب و سرحالی داشته باشیم با هم دیگه.
انسان
من تصویرم خوبه الان؟ مشکلی
باقالا ده. حالی حالی،
مرسی
استاد. من از اینجا بحث شروع بکنیم کم کم. اون باری که خدمتون رسیدیم،
شما میخوایی سوال کنی یا من سوال کنم؟
اینه بگی سوالشو.
من استاد نیستم، چون از مرحله استادی تازگی به شاگردی رسیدم. در نتیجه من شاگرد صدا کنید بهتر از استاده.
اختیار بزرگ.
هر حال شاگرد بودن بهتر مثل که این روزا تا استاد بودن.
همینطور سلامتش. اون باری که خدمتون رسیدیم، خب گفتیم که اگه حالا خودتون سلام بتونیم موضوع گفتگو رو شما بگین بین موضوعات مختلفی که در مورد حالا مغز و آگاهی از مغز وجود داره، و شما گفتیم که چقدر جالب میشه چون مغز در اصل دیجیتال صحبت کنیم. و این اتفاقات روزهای اخیرم خیلی ما رو درگیر کرده، از حد سیانت گرفته تا اخبار جنگ تا خیلی از اتفاقات مهمی، به نظر میرسه این اهمیت رو خیلی بیشتر میکنه. من خواستم از زبان خودتون بشنویم که اصلا چی شد همچین موضوع انتخاب کردین، چی بود که گفتین اصلا راجع به همچین موضوعی اهمیت داریم که صحبت کرد؟ بکنم برای بود به بحث بعد نمیشه.
همین بود که من فکر کردم که خب من لایوهای مرسا رو اغلب تماشا میکنم و نکته برداری میکنم، و دیدم که من خب چون من یک مغز، شاید اینجوری بهتون بگم که مغز در ضمن این که فکر میکنم مغز اجتماعیه، فکر میکنم که یه مغز انتقادی هم آدم باید داشته باشه. یعنی باید انتقادی فکر کنه، و یعنی اصلا ساینس را اگه بخواد پیش ببره باید کریتیکال باشه، یعنی باید هی نقد کنه، هی خودش نقد کنه، ایده های خودش نقد کنه، ایده های دیگران رو نقد کنه، تا از توی اون تزی که میکنی یه چیزی در بیاد که به درد دیگرانم بخوره. و در نتیجه من کلن یک آدم نقادیم، نسبت به خودم خیلی سختیم و نسبت به حتی ایده های خودم. در نتیجه این حق رو به خودم میدم که به برنامه دیگرانم نقد داشته باشم، و شاید ایده از اینجا شروع میشه که ما آیا باید همین روش مغز پژوهی فردی یا مغز نگاه کردن به مغز، نگاه کردن به شخصیت، نگاه کردن به قوه شناخت برای پرورش فکری فردی، و یا به قول شما ها میگین رشد فردی، چی میگین؟
توسعه فردی.
آیا همین کفایت میکنه که ما توسعه فردی رو مطرح کنیم؟ اگر همونجوری که شما گفتین، یه لایوی با هم داشتیم که اجتماعی بود و راجع به مغز اجتماعی بود، ما باید از این فردی بودن یه ذره در بیایم. و اگر فکر میکنیم مغز اجتماعی کار میکنه، روی فقط تحولات به توسعه فکری در فرد نگاه نکنیم، یا توسعه مغزی در فرد نگاه نکنیم، بلکه اون رو در جمع ببینیم. الان همین دوتا مثالی که شما زدین، جنگ و از اون طرف و طرح توسعه سیانت از نمیدونم فلان و اینا، خب اینا چیه؟ اینا پولیتیکال ایشوه دیگه. پس در نتیجه ما یک انسان اجتماعی سیاسی هستیم، یعنی در جمع زندگی میکنیم، و روابط اجتماعی ما هم فوری سیاسی میشه. درسته. و اصلا نتیجه ما ممکن خودمون سیاسی کار نباشیم، اهل سیاست بازی نباشیم، یعنی توی سیاست بازی نباشیم، ولی به عنوان یه فرد انسان یا آدم انسان، مثل ارسطو میگه دیگه، انسان یه حیوان اجتماعی سیاسی هست در واقع. و با این حساب اگه نگاه کنیم، شما باید اون ور قضیه رو هم نگاه کنید. اتفاقا خود مرسان، نمیدونم کدوم جلسه بود که این حرف رو زد که من میخوام از خودش کد بیارم بعد بگم نقد دارم به برنامه ها، چون همش به توسعه فکری، توسعه فردی فکر میکنه نه توسعه جمعی. این بود که گفت که یه داستان رو تعریف میکرد، من حالا از مرسا دارم نقل میکنم، از خودم دارم نقل میکنم. یه داستان رو تعریف میکرد که توی یک عده‌ای از این بچه های کار رو آورده بودن کجا؟ توی باغ کتاب، و بهشون گفته بودن بچه ها سلول چیه؟ سلول چیه؟ همه دستشون رو بلند کرده بود، همه میدونن پس سلول چیه. بعد وقتی پرسیدن حالا سلول چیه؟ گفتن زندان. این خیلی مثال جالبیه که من میخوام مسئله ما از اینجا شروع کنم. خب حالا شما با توسعه فردی چجوری میتونید این مسئله رو توجیه بکنید؟ یه عده‌ای رو که اصلا فکر میکنن سلول یعنی زندان، یه متافوریه که تو ذهنشون پیدا شده و به علت تجربه زندگی، به علت شرایطی که توش زندگی کردن، یعنی اون شرایطه این مغزش رو اینجوری به کار انداخته، فوری میگه که سلول یعنی زندان. بنابراین ما نمیشه شرایطی رو که آدم ها توش زندگی میکنن اونها رو در نظر نگیریم، بگیم آقا شما چیکار دارید، شما بیاین خودتون رو، گلیم خودتون رو از آب بکشیم بیرون. یعنی توسعه فردی این که آقا من گلیم خودم رو میخوام توی این جامعه شیش سر جاش نیست از آب بکشم بیرون. و این نمیخوام بگم که مثلا تو برنامه های مهسا هستا، میخوام بگم که توی بخش عظیمی از کاگنیتیو نوروساینس ما، کاگنیتیو ساینس ما، علوم شناختی ما درگیر همین مسئله است. برای چی؟ برای که سیاستگذاری کلی بر اساس این قرار گرفته، سیاستگذاری اجتماعی، اقتصادی، تمام بیس و پایه اقتصادی سیاسی جامعه روی این قرار داره که فرد مهم، فرده که جامعه رو می‌سازه. اگه ما فردهای تک تک فردهای خیلی عالی داشته باشیم، جامعه خیلی عالی هم میتونیم داشته باشیم. این خیلی ها میگن، یعنی من از خودم دارم در نمیرم، چون اینقدر میشنوم اینا رو، اینا یهو در من تلمبار شده، حالا دارم میخواد منفجر بشه. یعنی یه جور میخواد این مسئله رو باز کنم، بگم چقدر این مسئله یک طرف دیدن چقدر میتونه ضرر داشته باشه. یعنی یه استفاده هایی داره، ولی از اون طرف هم یک طرف رو ندیدن، ما ممکنه دچار مشکلات و بحران های بزرگ بشیم. و بعد این توسعه فردی اگر همینجور، همه که نمیتونه توسعه فردی پیدا کنن که، خب یه عده پیدا میکنن یه عده پیدا نمیکنن، اگر همه توسعه فردی پیدا کنن بازار اشباه میشه، بعد دیگه شما نمیتونی کار کاسبی بکنید که، چون همش در رابطه با کار کاسبیه دیگه. میگن که این سیستم، سیستمیه که ما رو به بنبستی میرسونه که اینه که بالاخره یه عده موفق میشن، یه عده پیروز میدان میشن در این کامپیتیشن، در این رقابت که همیشه آدم های محدودی هستن، همه نمیتونن به اون حد برسن که موفق بشن، یه عده هم فیلد میکنن، و اونایی که فیلد میکنن شما میگی اونا شما آدم هایی بودی که خوب از وقت استفاده نکردی، وگرنه تو هم میتونستی بشی، چطور اون شده تو نتونستی بشی. بنابراین بیا حالا تاوارشو بده، یعنی تو آدم اصلا چیزی هستی، از نظر مغزی نحیفی هستی. اگر از نظر مغزی نحیف نبودی که مثل اون آدمه میتونستی به جایی برسی. یعنی منظورم اینه که ما باید این مقدار وسیع‌تر نسبت به کاگنیتیو ساینس، علوم شناختی، الان هفته مغزم هست یا آگاهی از مغز. ما یه ذره آگاهی از مغزمون رو توصیه بدیم. هیچ جای دنیا این کار نکردن. من دارم به طور خیلی اختصاصی این حرف رو میزنم. هیچ جای دنیا نمیرن در هفته آگاهی از مغز این چیزایی که من دارم میگم بگم. برای چی؟ برای اینکه اصلا فاندیشن هفته آگاهی از مغز بر اساس همین مغز فردی و توسعه فردی بنا نهاده شده. توسط کی بنا نهاده شده؟ یک فاندیشنی هست به نام فاندیشن دانا. حتما شما میشنید. از سالهای 1900 خورده ای شروع کرده به کار کردن. ابتدا روی مغز نبوده. یک مؤسسه خصوصی چیزه به اصطلاح کارهای سرمایه و اینا میکرده که عامل منفعه یه مقدار بودجه داشته، اول میذاشته روی چیزهای دیگه بعد گذاشته روی مغز. برای چی؟ برای که بازار بعد پیدا کنه. بعد همین فاندیشن که در امریکا به وجود اومد، بعد تونست وقتی که آقای جورج بوش اومد به اصطلاح دهه مغز مطرح کرد، گفت دهه مغز سال 1990 تا 1999، بعد از اون دیگه این ماجرا گرفت تا کشورهای دیگه هم رشد پیدا کرد. در واقع یک سازمان بندی بود که خود سیستم برای اینکه مغز رو احتیاج داشت، برای اینکه از اون ور کامپیوتر ساینس داشت بهش وصل میشد و از اون ور دید که نیروی کار ماهر دیگه باید اینجوری باشه که مغز رو وصل کنیم به کامپیوتر ساینس و از این راه ما میتونیم. و از اونجا بود که هفته مغز دیگه آگاهی از مغز به این معنا شکل گرفت که چجوری ما مردم رو بکشیم به طرف مغز، از نظر این که بفهمونیم که چقدر مهمه در این راه ما پژوهش بکنیم و چقدر پول لازم داریم که توش بذاریم، سرمایه جذب کنیم براش. و میدونیم که سال 1997 700 عضو از 43 کشور بوده، اگه برین دانا فاندیشن نگاه کنید. ولی الان ما چیزی الان حدود 5600 عضو از 120 کشور داریم که کشور ما یکی از ایناست که حالا ما هفته مغز رو جشن میگیریم، هفته مغز رو گرامی میداریم. ولی این هفته مغز متاسفانه در بیشتر اوقات مغزی که از اینجا بریده شده با بدن هیچ نوع ارتباطی نداره. ما فقط کلاه میزنیم سرش، از دستگاه میزنیم سرش که ببینیم توی این کله کاسه سر ما چی میگذره. ولی الان تحقیقات داره کم کم نشون میده مغز ما فقط تو کله ما نیست، مغز فقط تو کاسه سر نیست، بیشتر فعالیت هایی که مغز میکنه اصلا ممکنه که در بیرون از مغز اتفاق بیفته. شما الان موبایلتون جزی از مغزتونه، اینجوری بهتون بگم، موبایلتون جزی از مغزتونه. چرا موبایلتون از جزی از مغزتونه؟ برای اینکه این اکستنشن بدنتونه. ماشینتون گاهی احساس میکنید این ماشین اگر یه روز خراب بشه فکر میکنید واو، مثل که بدنتون یه آسیبی دیده. متوجه؟ یعنی شما توسعه فردی از راه ابزارها ممکن بشه. الان چرا من گفتم در عصر دیجیتال؟ برای اینکه در عصر دیجیتال بزرگترین ابزار برای توسعه انسانی ابزار دیجیتال، همین موبایلی که دست من شما هست، وقتی که یه دقیقه از ما دور میشه انگار تمام حافظه‌مون ما از دست دادیم. این همه دیتا توی اون جمع کردیم، دیتا رو اینجا نگه نداشتیم. که شما الان تمام شما اصلا شما تلفن من حفظی امکانه؟
نه بابا
میزنی میگه آره نوشته دیتا نش، فوری اونو میزنی میاری. یعنی بخشی از حافظه تو اونجاست، تو کلت نیست که
آقا دکتر،
مغزتون دیگه.
من 30 ثانیه تصویرم رو قطع میکنم، صحبتهای شما رو دارم میشنم، میخوام شارژر گوشیمو بیارم. دقیقا یه بخشی از خودم الان اینجا نیست.
بس من با پوریا حرف میزنم تو شما بیار.
آره تا مثلا آره، برای اینکه این مثال حالا کاربردی تر داشته باشیم که به موضوع بحث برخورد داشته باشه، حالا جدا از سیاست گذاری های کلی میشه از نهادهای بالا چه نگاهی به مسئله دارن، خب به جای خود حالا ما به عنوان افرادی که تو این زمینه هستیم، فعال رسانه ای هستیم، مثلا نهادهای فردی که دارن توی زمینه فعالیت میکنن، یکی از موضوع خیلی مهمی که این روزا ما درگیرشیم قضیه رسانه ها و اخبار. حالا خودتون قطعا بهتر از ما میدونین دو تا اپروچ کاملا مختلف این قضیه هست. کتاب ها نوشته میشه، پیج های مختلف یک سری نگاه رو دارن که سعی کنید از اخبار دوری کنید، اخبار رو دور بریزید، از فضاهای پلیتیکال موضوع سوشال دوری کنید به خاطر سلامت فردی خودتون. و اون نوع نگاهی که میگه خب شما نه، چون تو این مسئله درگیرین، به هر حال زندگی شما رو هم درگیر میکنه، حق ندارین دور بریزین، برین با واقعیت مواجه بشین و حالا هر کدوم بازی نقاط قوتی داره، نقاط ضعفی، یه سری چالشایی باش مواجه. خواستم برام جالب دیگه شما راجع به این قضیه بدونم که ما در مواجهه با این اخبار، در مواجهه با این رسانه‌ها چه اقدامی باید انجام بدیم.
مسلمه رسانه‌ها پر از اخبار، اخبارهای بدم هست، معمولا نگاتیو بیشتر از پوزیتیو دیگه،
دقیقاً
منفی، بیشتر جلب توجه میکنه، آی جنگ شد، آی نمیدونم گرانی شد، آی نمیدونم اینا، خیلی بیشتر. و خب ما بسیاری از اخبار غیر واقعی هم داریم دیگه. در واقع ما با یه دنیایی الان با اینترنت و با به اصطلاح دنیای مجازی روبرو هستیم که پر از اطلاعاته که نمیدونیم کدومش درسته کدومش غلطه، و این اون قوه انتخابگری مغز ما رو تشدید میکنه. مسلمه ما انتخاب میکنیم که چه چیزی رو برامون لازمه، چه چیزی برای دیولوپمنت، رشد، نه تنها رشد اجتماعی ما لازمه. ما تنهایی رشد نمی کنیم، ما باید یاد بگیریم که با دیگری چجوری رشد میکنیم، چون این دیگری بخشی از مغز منه. از بچگی که من به دنیا اومدم، مغز من با دیگری رشد کرده. یعنی اگه دیگری نباشه، دیگران نباشن، معنا نداره. یعنی اجتماعی شدن از این معنا یک کیفیت اضافی به فرد اضافه میکنه. شما در ایزوله اینه بذارین، این فرد نمیتونه رشد بکنه. هر کارش بکنی، هر جای مغزش الکترود بذاری تحریک کنی، خب آخرش چی؟ تو یک آدم درست نمیکنی، یک ماشین ازش در میاری. همینجوری که الان ماشین و انسان اینترفیس هم داریم دیگه، میخوایم یه اطلاعاتی از ماشین بدیم به مغز، از اونجا یه اطلاعاتی بدیم به خود ماشین. و مسئله اینه که این ماشین داره به من انسان داره خدمت میکنه به عنوان یک فرد اجتماعی، یا اینکه نه من دارم به اون خدمت میکنم. میدونی یعنی یه موقعی ممکنه برسه که دیگه ما نفهمیم اینا رو دیفرنشیت نتونیم بکنیم. یعنی سوژگی انسان، یعنی عاملیت انسان در این رابطه ماشین و فرد و فرد اجتماعی ممکنه به هم بریزه. و هر چقدر تو افراد رو ایزوله بکنی و ربطش بدی به ماشین، اینا ایزوله تر میشن. و خیلی مسئله مهم اجتماعی شدن اون کیفیتی که از جمع به وجود میاد، یعنی هیچ وقت کل مساوی مجموعه تک تک افراد نیست، در کلیت یک ارزش اضافه‌ای هست که با هم بودن به وجود بیاد، یعنی با این جز جز با هم بودن اون کل رو تشکیل میدن. بنابراین وقتی که شما اینجوری فکر میکنید که جز جز با هم بس بشن، اگه خوب باشن یک کل خوبی رو به وجود بیاره، این اشتباهه. یعنی این نوع طرز تفکر اشتباهه. در مورد مثلا اینی که ما اخبار رو بریزیم دور، غلطه. همه اخبار رو جذب کنیم، اونم غلطه. ما باید یه تعادلی داشته باشیم. به عنوان یک انسان ما به هر حال توی یک محیط پولیتیکال، یک محیط سوشال داریم زندگی میکنیم. در نتیجه تمام اتفاقاتی که داریم میفته به ما کانکت هست، به خاطر اینکه ما هم یه موجود سوشال پولیتیکال هستیم. یعنی اینا رو نمیتونیم به هم دیگه بریزیم. اینی که گفتم موبایل شما یه رفتی موبایل تو شارژ کنی، یک داستان خیلی جالبه. یک آقایی یک مقاله نوشته بود، خیلی برام جالب بود. گفت که شما هیچ وقت فکر کردید که بالای یه بلندی وایسی به پایین نگاه کنید، احساس بکنید که یه ارجی درتون هست، یه میلی هست که خودتون بندازین پایین؟ خب و نمیدونم شما تجربه کردین تا لینو، یا کنار ایستگاه قطار وایسادی، درسته؟ یعنی قطار داری میاد، یه گودی هست اونجا دیگه، یه جایی هست که بر ریل قطار، وقتی نگاه میکنی پایین احساس میکنی ای یک حسی داره تو بگه ای خودتو بنداز پایین، خودتو بنداز پایین. و این حس رو من بارها امتحان کردم و خیلی هم دارن و خیلی این حس رو دارن و یه ذره وحشت زده میشن، تکون میخورن. و جالب بود این میگفت که من دیگه الان این حس رو ندارم که خودمو بندازم، بلکه احساس میکنم نکنه موبایلم بیفته.
من دقیقا همین احساس رو دارم.
یعنی ببین این موبایل چنان جزئی از آدم میشه، چنان جزئی از پیکره مغز و اعصاب و بدن و همه چی شما میشه که دیگه حس نمی کنی تو خودتو بندازی، میترسی که موبایلت نیفته از اون بالا پایی. خیلی جالبه. یعنی این نشون میده که تکنولوژی چجوری جزی از انسان میشه و چجوری توسعی انسان میشه و با انسان دیگه خو میگه و انسان اونو جزئی از خودش میدونه. حالا تکنولوژی که این همه مهمه، این خطر رو هم با خودش داره که جای انسان رو بگیره، جای سوبژکتیویتی انسان رو بگیره. اون نگرانی که من دارم و خیلی های دیگه توی این زمینه دارن همین هست که این جامعه‌ای که به صورت روزافزونی به طرف کالایی شدن، انحصاری شدن و یک جوری مقدس شدن با این انحصاری شدن، یعنی به هر حال کالا ارزش غیر از انسان پیدا میکنه در جامعه، یعنی کالا یه قیمتی پیدا میکنه که انتزاییه، یعنی ربطی به کاری رو که تو کردی روش اینا نداره، برای خودش قیمتی داره. و که این کالا که الان به صورت دیجیتال داره در میاد یا داره به صورت ذهن من شما داره در میاد که خرید و فروش میشه، اطلاعات ما در جهانی ما داریم زندگی میکنیم که اطلاعات داره خرید و فروش میشه دیگه. کمپانی های بزرگ میگن چیکار میکنن؟ بیگ دیتا رو میگیرن، بر اساس اونها مارکتینگ خودشون رو رونق میدن. یعنی چی کار میکنن؟ یعنی این کار رو میکنن که میبینن تو چی دوست داری اونو برای تولید بکنن و بعد این ذهن شما، ذهن من شما میتونه در اون بیگ دیتا برای خیلی ها ارزش اضافه تولید کنه، در حالی که من شما از خدامونه که ما رو مجانی وصل کنن به گوگل. ولی گوگل بعد چی کار میتونه بکنه؟ میتونه ثروت عظیمی از من شما، از اطلاعات من شما که به درد خودمون تنهایی نمیخوره، به درد جمع میخوره، موقعی که به صورت جامعه نگاه میکنی، مس نگاه میکنی، این دیتا اونجا به درد میخوره. یعنی ارزشی برای جامعه ایجاد میکنه که ارزش فردی برات نداره. شما به عنوان ارزش فردی اطلاعاتی رو که به گوگل میدی مهم نیست برات، میگه که خب مهم اینی که من وصل کرده بدونی که 10 شای از من پول بگیره. خب ولی اون چیکار میکنه؟ اون از این دیتای فردی تو یک استفاده جمعی داره میکنه، سوشال داره میکنه، میخواد بفهمه مزه تو چیه، تو چی میخوای. فردا اگه فلان پیپر رو میخوای برات میفرسته، فلان کالا رو میخوای 10 تا ادورتیزمنت بعد میفرسته، تبلیغات میفرسته از اون کالا و به این ترتیب سرمایه جمع میکنه. ببین بنابراین سرمایه اجتماعی میفته دست یک عده آدم، یک عده آدم اون سرمایه اجتماعی و اون ارزش اضافه رو اون به عنوان ثروت خودش، پول خودش، سرمایه خودش تو جیب خودش میکنه، میشه فلان آدم خیلی گنده پولدار و تو همونی هستی که یه یوزر هستی، یه یوزر هستی که استفاده میکنی و اطلاعاتت هم با کمال میل میدی. حالا این چه خطراتی میتونه داشته باشه؟ میتونه انحصاری وقتی که بشه اینا، میتونه اینها یک حالت سورویلینس باشه، یعنی یک نوع حالت به اصطلاح به فارسی چجوری میتونیم بگیم مراقبت، مواظبت، یا یه جوری از بالا تو رو
مثل
بیگ برادر، ها؟
بیگ برادر is watching you.
بیگ برادر watching you. یعنی یه جوری کنترل در تو در روی تو ایجاد کنن. و بعد این خطر این کنترل چی هست؟ شماها به عنوان یک یوزر معمولی میشین یک جور برده ارباب این کسایی که اون اطلاعات رو دارن و بهتون دارن حکومت میکنن. و یعنی دوران دیجیتال درستی که ما رو به هم ممکنه مرتبط بکنه، ولی چیکار دارن میکنن؟ این سرمایه های بزرگ میان این فقط از انرژی شما، کار شما، ذهن شما استفاده میکنن، از توانایی شما، مهارت های شما استفاده میکنن برای اینکه به اون ارزش مازادی رو که به دست آوردن به صورت سود شخصی درش بیارن. من نمیدونم این موضوع پیچیده رو من میتونم یه جوری و بعد یه جوری بتونن حاکم بر شما بشن، یعنی به شما بتونن تسلط داشته بشن از بالا، یه جامعه‌ای بسازن که از بالا بتونه روی شما ببخشید من مثل زیاد حرف زدم، یه ذره شما حرف بزنید.
من خواهش
میکنم لغتی که گم کرده بودم سیستم نظارتی به فارسی شاید قشنگ‌تر بشه. این نظارت داشته باشم بر شما به عنوان یک موجودی که خودتون مثل ماشین باید برای سیستمی که اون نظارت داره کار بکنی. برای چی؟ برای اینکه اون از شما بیشتر از شما میدونه، از خودت میدونه چی کار داری میکنی، میدونی چی دوست داری، چی میخوای، الان کجا باید بری، چی بخری، حتی ایموشنهاتو میتونه منیپولیت بکنه، حتی نحوی فکرت میتونه منیپولیت کنه. و بعد خطر باز اینجاست که شما این مسئله رو داری یه جوری بدونی که اتیکی روش باشه داری توجیهش میکنی با مغز پژوهی، به این معنا که میگی آها اینجای مغز تو تحریک کنم تو فلان چی رو میخوای، اگه فلان جای مغز تو تحریک کنم ممکن تو یه چیز دیگه بخوای، بعد فردا یه الکترودی همه تو سر ما وصله که برای ما تعیین میکنه من چجوری رفتار بکنم، چجوری راه برم، چجوری حرکت بکنم. میدونی این خطر هم وجود داره دیگه. یعنی وقتی که تو هدفت این باشه که منیپولیت کنی، دستکاری بکنی، مغز دیگران رو اونجوری رفتار بکنن که تو میخوای بهشون حکومت کنی، ما میشیم برده، بربریت میرسیم. یعنی یک مشت آدمی که بر اساس یه برنامه ریزی اونجوری رفتار میکنن که اونا میخوان. خطر وجود داره دیگه. یعنی در جامعه دیجیتال امروز این خطر یه خطر خیلی مهمیه که خیلی از متفکران بهش اشاره میکنن که باید به این آشنا بشیم، آگاه بشیم. در هفته آگاهی از مغز ما باید به عنوان یک انسان اجتماعی از این بلاهایی که ممکنه سرمون بیاد آشنا بشیم. یا یه حکومت محلی، حالا نمیخواد یک ابرقدرت جهانی باشه، یه حکومت معمولی بخواد همین اطلاعات رو اونجوری بده که اون دلش میخواد، نه اینکه تو احتیاج داری، تو نیاز داری، جاهایی رو ببینی، به جاهایی وصل بشی که اون دلش میخواد وصل بشی، نه هر جایی که تو دلت میخواد. این آزادی فردی رو تو نداری، حتی به گوگل هم بلند دسترسی پیدا کنی، بدون همین چیزایی که داری هم برسی. یعنی اون بدبختی دیگه، بدبختی افسوده تر به این بدبختی
دیگه. آقای دکتر اگه طرح باشه فکر کنم بعد ما یه
دوید، اگه تو به طرح نظارتی فکر کنی، اگه محلی بشه این نظارتی ها، هر حکومتی، هر دیکتاتوری، هر استبدادی، هر نمیدونم چیزی میتونه جامعه رو جوری تحت کنترلش از نظر دیجیتالی به دست بگیره که تو آدم رو همون جوری که اون میخواد حرکت بکنی، نه اون جوری که تو دلت میخواد حرکت کنی، اون جوری سود برسونی که اون دلش میخواد سود برسونی، نه اینکه خودت آزادانه بخوای تصمیم بگیری. یعنی سوبمیت انسانیت رو ازت بگیرن یه جوری و تو رو مجبور بکنن به اون چیزی که خودشون میخوان در بیارن. متوجه شدی؟ من نمیدونم حالا توضیح دادم از توجه داشتن یه چیزیه، ولی خوب توضیح دادن یه چیز دیگه است. من نمیدونم تونستم خوب توضیح بدم.
یاد دو تا فیلم افتادم، یکی از فیلم‌ها رو دوستان اینجا نوشتن تو کامنت ها، یکیش از فیلم من یاد فیلم هرم افتادم، اون جمله‌ای که گفتین تکنولوژی جای انسان رو میگیره. و به نظر من، من خودم نمیدونم فیلم هر رو پوری یا شما دیدین؟
من کامل ندیدم.
ولی حالا شما همین فیلم‌های علمی تخیلی رو هم در نظر بگیرین، خیلی چیز هست بیشتر. شما فیلم آواتار رو نگاه کنید. آواتار یک درستی که مثلا خیلی تخیلیه، ولی دنیایی رو که نشون میده اینه که دنیای انضمامی ملموس انسانی ما رو از ما بگیرن. یعنی اونجا خب مثلا میرن توی یه قبیله، مثلا فرهنگ اونها رو میخوان یه جوری منکوب کنن با این تکنولوژی جدید دیگه، که بعد یک قهرمانی حالا پیدا میشه میره اونها رو، یک انسانی به لباس آواتار میره اونجا اونها رو نجات میده. و یعنی یک جور عامل انسانی باز اینجا نقش بازی میکنه که چجوری انسان رو از دست ماشین میشه نجات داد. ولی واقعیت اینه که بسیاری از متفکران فکر میکنن که ما الان در مرحله زندگی میکنیم که این دیجیتال کاپیتالیزم، یعنی سرمایه‌داری دیجیتال و کاگنیتیو کاپیتالیزم، که هر دوتا با هم دیگه است. یعنی نیروی کارتون الان چرا همه چی کالج، شما الان دانشگاهی میبینی که در کنارش داد و ستد همراه نباشه، یعنی پول نباشه توش، یعنی سرمایه گذاری نباشه، فوری نخوانی یک چیزی رو شما ابداع کردی یک پولداری بگیره اونا رو توسعه بده و بسازه و تولید بکنه و به تولید در بیاره. یعنی الان دیگه نیروی کار، نیروی کار ماهره دیگه، نیروی کار یدی که نیست که فروخته بشه. الان نیروی کار رو از کجا پیدا میکنن؟ تو دانشگاه ها. در نتیجه شما میبینی فرهنگ، دانشگاه، عرض کنم بهداشت، همه چیزایی که اون موقع به صورت asset های انسانی که برای همه قابل دسترسی باشه در میاد، الان باید تو پول داشته باشی بخری، مثل کالا بهت ارائه میده. دانشگاه هم به سرعت دارن کالایی میشن و این کالایی شدن دانشگاه، کالایی شدن فرهنگ، کالایی شدن اجتماع، دیگه رابطی اجتماعی دیگه نمیتونی ازش تو صحبت کنی، برای که وسطش رابطه کالایی هست که حرف میزنی. یه کالایی رو تو میدی اون میگی، اون یکی میگیره، یه پول به ازاش میدی اون یکی رو میگیری، یا پول میدی یا یه کالایی دیگه. به هر حال کالاست که داره تو جامعه حرف میزنه، نه انسان ها با هم دیگه. یعنی رابطه اجتماعی تبدیل به رابطه چی میشه؟ غیر انسانی، غیر اجتماعی، به صورت کالایی میشه. یعنی فقط با پولی که میشه حرف زد، با پولی که میشه احساس و قدرت کرد، با پولی میشه، یعنی به یک چیز انتزاعی در میاد. رابطه انضمامی ملموس انسانی تبدیل به رابطه انتزاعی و خارج از محدوده قدرت انسانی قرار میگیره، که اون پولم در دست یه عده خاصی قرار میگیره و اونها که میتونن بر تو حکمرانی بکنن. و بعد اینها همیشه، تمام حکومت های دنیا الان نگاه کنید، به سرمایه بیشتر تمایل دارن تا به مردم عادی بدبختی که از نیروی مغزشون فقط دارن استفاده میکنن. دیجیتال کاپیتالیزم یا دیجیتال کاگنیشن یعنی همین، کاگنیتیو دیجیتال کاپیتالیزم یعنی اصلا معناش همینه، یعنی چجوری از نیروی انسانی تو برای تولید ثروت استفاده میشه و این تولید ثروت بعد تصمیم میگیری که چجوری حالا این دیستریبیوت بکنه توی، یعنی اون چیزی که اکومولیت شده، تجمع پیدا کرده اون سرمایه، تصمیم میگیری که چجوری به تو یه چیزی بده که تو هم راضی باشی، تو هم از این ماجرا زیاد ناراضی نباشی، از بقیه مغزت بتونه استفاده بکنه. و در یک همچین وضعیتی شما همیشه مواجه با این هستی که دارن از نیروی انسانی تو که یک نیروی انرژی اجتماعی هست دارن استفاده میکنن، تو رو به صورت فردی در میارن، تک تک میکنن، بعد از تک تک تو استفاده میکنن، اون چیزی که باید اجتماعا ارزش ایجاد کنن رو اون رو به عنوان سود خودشون به جیب میزنن. و یعنی شما به صورت فرد مطرح میشین توی روانشناسی فردی، توی جامعه شناسی فردی، توی سیاست فردی، تو باید گلیم تو از آب بکشی بیرون. حالا یاد بگی که چجوری گلیم خودت از آب بکشی بیرون. ممکنه در این یادگیری تو موفق بشی که یاد بگیری، حالا اون چیزایی که مرسا میگه حتما خیلی مهمه، برای اینکه به هر حال یه دیگه یاد میگیرن و میرن به هر حال گلیمشون رو میکشن از آب بیرون، به هر حال شرایطشون یه جوری که گلیمشون رو میکشن از آب بیرون. ولی ما باید از یک طرف به فکر اجتماعی داشته باشیم که در نهایت با این شرایط اجتماعی چند نفر میتونه گلیم خودش از آب بکشه بیرون، و بعد اونی که گلیمش از آب کشید بیرون حالا رفت خارج، همه الان همه میخوام برن دیگه. یعنی من 80% جوانهایی رو که میبینم میخوان اوضاع رو جوری جمع کنن که این دو تا پیپر علمی یا ساینتیفیک یه چیزی در همین زمینه ها تو مغز و هر چیزی بنویسن، بعد بفرستن اونجا یه گرانتی بگیرن برن یه کشور خارجی. یعنی 99% جوانها، من نمیدونم 99% اشتباه منه ولی حتما کمتره، ولی اکثریت که من میبینم همه میخوان که گلیمشون رو از آب بکشن بیرون برن خارج از ایران، دیگه نمیخوان اینجا باشن. چرا؟ این همه نیروی جوان ما همه میخوان برن، تازه اونها تحصیل کردن، دانشگاهی کلی اینجا اینوستمنت براشون شده به هر حال، و اینا برن فاجعه است. متوجه چی میگم؟ یعنی ما باید مشکل معضل اجتماعی ما رو هم بهش توجه کنی به عنوان یک ساینتیست، یک مغز پژوه یا نوروساینتیست. فقط نیست که بره تو لابراتوار و بره الکترود بذاره روی کله مریض ببینه کجا تعریف میکنه، کجا جواب میده، یا دوپامین مغز نمیدونم چیز ما رو، ریواردینگ سیستم ما رو درست میکنه. یعنی همه نوروساینس متاسفانه در مغز جوانان ما اینجوری رشد پیدا کرده که هیچ رابطه ای ما بین مغز که یک عضو اجتماعی، فرهنگی، تاریخی هست و ما رو به همه مسائل زندگیمون داره ارتباط میده، این رو ریداکت میکنیم، تقلیل میدیم به یک چیزی که فقط تو میتونی تحریکش کنی بدون اینکه با هیچ چیز دیگه ارتباط داشته باشه، و اون چه پاسخی داره. تمام این درمان‌های جدیدی رو که نگاه کنید ببینید فاجعه آمیزه که شما برای همه چی، از دیپریشن گرفته، از نمیدونم فوبیا گرفته، از نمیدونم بیخوابی گرفته، همه چی، الکترود رو باید بذاری تو کله مریض، تحریکش بکنی تا اونو خوبش کنی. آیا تنها راه درمان و یا روبرو شدن با بیماری های مختلفی که ما بسیاریش میدونیم که با مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای روزمره‌ای که داریم رو مغزمون داره تأثیر میذاره و اونها مهمن، اونها رو میذاریم کنار، تو یه فردی که باید مغزت رو حافظش رو بهتر کنی، هی شناختش رو بیشتر بکنی، هی نمیدونم همه مریضا میان از ما میپرسن قرص حافظه چی داری به ما بدی؟ جوون یارو 18 سالشه 19 سالشه اومده میگه که حافظمون آقای دکتر یه جوری قوی کن، میخواد سوپرمن بشه. خب وقتی که توی جامعه ای که میبینی این همه نارسایی هست، به طرف سوپرمن یا سوپر وومن شدن میری دیگه، میخوای یک معجونی پیدا کنی. حالا این معجون میتونه قرص باشه، این معجون میتونه یک نوع سایکیاتریک اپروچ باشه، میتونه سایکولوژیکال اپروچ باشه، روانکاوانه باشه. تو بخوابون مریض رو رو تخت مثلا بشین داستان زندگیش از بچگی تا به بعدش گوش کن. متوجه چی میگم؟ یعنی اینها به نظر میاد که یه بخش از مسئله بسیار مهم مغز ما هست. گفتم مغز ما فقط تو کاسه سر ما نیست، با تمام شرایط زندگی ما ارتباط داره. من فکر میکنم شناخت بدنمند هست، بدن ما خیلی تاثیر داره. شناخت همین اکستنشن بدن ماست، موبایل ما، همین که گفتم، یعنی این مسئله خیلی مسئله مهمیه. بدنمند هست، شرایطمند هست، کنشمند هست، تاریخمند هست، جامعه محور هست، همه اینا هست. و بعد شما چسبیدی به یک چیز و میگه که مغز رو اینجوری تحریک کنین، هایپوتالاموس اینجوریه، هایپوکامپ اینجوریه، نمیدونم آمیگدالا اینجوری کار میکنه. اینا همش خوبه ها، نمیگم اینا بده، اینا همش خوبه،
ولی کافی
به شرطی که ما کافی نیست. برای که ما مثل اون فیل در تاریکی میمونه دیگه. یعنی شما میری تو تاریکی، هر جای فیل رو دست بزنی یه حسی بهت میده دیگه، ولی اون مجموعه رو نمیبینی، فیله رو نمیبینی.
اصلا این مسئله اینجا پیش میاد، حالا اگه اجازه بدیم من یه مقدار در دفاع از روی کرده فرد محور بگم، چون تا اینجا نقدش رو گفتم.
آره خیلی خوبه.
آره من حالا با یه داستان دقیقا همین امروز ظهر شروع بکنم، بعد حالا بگم چرا اینو میگم. امروز ظهر ما تو درمانگاه خانمی مراجعه کرده بود از مهاجران افغان، که حالا اصلا مراجعه کرده برای شوهرش که پیگیری کارهای کنسرش رو انجام بده. و حالا این خانم درد دلش باز شروع کرد سر صحبت باز شدن، که خیلی پیگیر این بود که حتما بتونه شوهرش نگه داره، بتونه زنده بمونه. و سر صحبت که باز شد به اون نقطه رسید که من کل زندگی در حال مهاجرت بودم، کل زندگی در حال مواجهه با جنگ بودم، یه پسر جوان 20 خورده ای ساله داشتم که تا تو حمله طالبان اون هم کشته شد، و الان تنها کسی که من برام مونده همین شوهرم، و اینو از دست بدم که دیگه هیچ کاری نمیشه انجام داد. و ما کاری که تونستیم انجام بدیم تجهیز سیتالپرام بود برای ما خانم، که بتونه حالا از اون قرص مصرف کنه، یه مقداری از اون وضعیت تنش روانی نجات پیدا کنه. من فکر می‌کنم که بخشی از این که ما این همه تاکیدمون داریم روی رویکرد فرد محور اینه که از اون مواجهه سیستم بالا ناامید شدیم. یعنی من به عنوان فردی که تو این سیستم دارم کار می‌کنم میگم خب با طالبان که نمی‌تونم روبرو شم، از تو حکومت هم که نقشی ندارم، تو سیستم‌های بالا هم که نمی‌تونم تاثیر بذارم، حداقل سیتالوپرام به این خانم بدم که سویساید نکنه، بتونه خودش رو نگه داره. فکر میکنم یه بخشی از اینکه بحثا تو میدلست خیلی زیاده این تاکید رو گرده فرد محور، اینو ما واقعا ناامیدیم از تغییرات اجتماعی، ناامیدیم از تغییرات سیاسی، ناامیدیم و داریم میگیم خب من عنوان فرد چه تاثیری میتونم داشته باشم، حداقل روی آدمهایی که من مراجعه میکنم بتونم تاثیر داشته باشم. یه بخشیش هم شاید به همین دلیله که ما به این سمت وصول اینقدر تاکید داریم، اینقدر انرژی گذاشتیم.
ادامه صحبت های کوریا، من خودم هم توی، یعنی اصلا هدف صفحه یا خیلی همین لایو ها، همین برنامه ها، بیس ایده اصلی، یعنی یه صفحه شخصی بود اول، واقعا هم صفحه شخصی بود، یعنی صفحه کاری نه، صفحه شخصی کم کم بزرگ شد. بیس ایده اش از اینجای شکل گرفت که گفتم خب من یه سری شانس ها، فرصت ها، یا حالا یه جایی از تلاش و پیگیری خودم، یه جایی از روی اتفاق، فرصت شنیدن یک سری صحبت ها رو داشتم. مثلا فرصت اینکه بیام سمینارهایی رو شرکت کنم که دکتر نجد رحیم دارن سخنرانی میکنن، یا کتابایی رو بخونم که آدمای کمتری شاید باهاشون آشنا باشن. خب من بیام این سفر رو ببرم به سمت اینکه آدمای بیشتری این صحبت ها رو بشنون، این کتابا رو باهاشون آشنا بشن، و اون چیزی که شاید داشت باعث توسعه مرسا میشد و بیام با بقیه شیر کنم، بیام در اختیار همه بذارم. یا مثلا اون اتفاقی که پوریا شاید فرصتش رو دانشگاه تهران، دانشگاه پزشکی داشت، بیاد خب بیاد به بقیه هم اونا رو یاد بده، بیاد به بقیه هم یاد بده بچه اصول سرچ مثلا اینطوریه، ما اینجوری میتونیم مقاله بخونیم. یعنی داریم
اون نقطه خاکستری رو انتخاب کردیم. وقتی ناامید میشی از اون اوج حرکتی که انجام داد، حتما بحثت رو انجام بدی که
چون
نبوده باشی تو این جریان.
من همیشه این سوال، یعنی همیشه این مسئله، این که خب ما میدونیم توسعه فردی تنهایی کافی نیست و شاید حتی اگه کنارش این واکسن روانیه رو نزنیم، این صحبت ها رو نداشته باشیم که اگه همش رو خودت متمرکز بشی، شاید تبدیل به یه شخصیت خودمحور خودشیفته بشی که بی‌تفاوتی نسبت به دیگری. یعنی حتی ما باید این واکسن روانیه هم دائم به مخاطب تزریق کنیم که یه وقت این خودمحوریه باعث نشه که آدما دیگه کلا کسی رو نبینن، فقط بخوان خودشون به هر قیمتی توسعه پیدا بکنن. ولی همیشه این سوال برام پیش میاد، خب من این واکسن روانیه رو سعی میکنم فضاشو باز کنم که آدم فرد محوری افراطی رو درگیرش نشن، اما به هر حال من جز توسعه فردی کار دیگه ای نمیتونم بکنم، و اگه کار دیگه ای باید انجام بدم اون کار احتمالا چیه که بقای خودم هم در خطر نمیدازه؟
همینه میخوام بگم. همه میترسن از این که اگر یه کار جمعی انجام بدن ممکنه برایشون دردسر تولید بشه دیگه. یعنی این مسئله، خب این به نظر من مشکل ما از همینجا شروع میشه. ببینید ما الان چرا پزشکی اجتماعی ما یا روانشناسی اجتماعی نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه رشد نکرد؟ یعنی ما یک رشته‌ای داریم به نام روانشناسی اجتماعی، یه رشته‌ای داریم به نام نمیدونم
اصلا در تایید حرفتون من بگم که پزشکی اجتماعی چند سالی بود که اصلا رزیدنت نمیگرفت، یعنی انقدر بازار کساد
اصلا هم اگه بگیرم کاری از دستش
برمیاد.
یعنی ما اصلا تمام سیستم روانشناسی، روانپزشکی و نورولوژی، همه اینا فرد محوره. انتقاد من به اینجاست که ما چگونه میتونیم این ایزولاسیون پزشکی و روانشناسی و کاگنیتیو ساینس رو از فرد محوری به طرف جمع محوری و به طرف اشتراکی شدن، به طرف جمع شدن بکشونیم؟ این یک پروژه بسیار بزرگیه که درسته که من شما هلپلسنس هستیم در واقع در مقابل مسائل اجتماعی، وقتی که منم قرار میگیرم در واقع کاری نمیتونم بکنم، هلپلسنس دارم دیگه، یعنی یک جور لرند هلپلسنس داریم همه ما در مقابل مسئله‌ای که در مقابلش هستیم. میدونیم اجتماعیه ولی راه حل های مثل پیراسیتام شما داریم. مسخره است که شما یک کسی رو که در این شرایط به این وحشتناک قرار داره باید پیراسیتام بدی. پیراسیتام به چه درد میخوره؟ هیچ. شاید شما به عنوان پیراسیتام دادن یه پلاسبو داری بهش میدی، یه دارونما داری میدی که به عنوان که خب دکتری یک قرصی هم بهش دادی میتونه بهش یه آرامشی بده به صورت پلاسبو افکت هم البته خیلی بزرگه. وقتی تو شما به عنوان یه پزشک ساپورت عاطفی به یک بیمار میدی، این بسیار بسیار اهمیت داره. ولی همین پزشکی تبدیل به چی داره میشه؟ تبدیل به این میشه عکس رو برای اینجوری نگاه میکنم میگم هفت تا پلاک داری، اصلا به مریضم نگاه نمیکنم، یک نگاه به چشم مریضم نمیکنم، هفت تا پلاک داری، باید سینوکس بزنی یا فلان داروی MS رو بدم. یعنی تو به چه گاهی فرصت نداری به چهره بیمار، یعنی کم کم داره طب به این طرف میره که رابطه انسانی داره از بین میره. و شما فکر کنید همین رابطه دو نفر با هم دیگه، دو نفر که یکیش پزشکه یکیش بیماره، چقدر میتونه به حال اون بیماره مفید باشه. برای چی؟ برای اینکه یک اکت اجتماعی، یک کنش دو جانبه عاطفیه و شما بهش میتونید تقویت روحی بدید و بتونید از اون به عنوان یه پلاسبو هم استفاده بکنید. اون خیلی مهمه ولی تو اصلا فرصتی نداری. برای چی؟ برای که ویزیت اینقدر کمه که تو باید فوری نسخه رو بنویسی بعدیه بیاد، برای که اون 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداری. تو همه عکساشو باید ببینی، بعد مریض رو بفرستی بیرون یکی دیگه بیاد و این عکس‌ها اینقدر زیاده که تو دیگه مریض رو نگاه نمی‌کنی. that's disaster اینجاست. یعنی یعنی پزشکی شما اینجوری میشه. یعنی حتی تو اون افغانیه اگه میتونستی یک ذره باش همدردی بکنی، همدلی بکنی، بزرگترین کمک دنیا رو بو کرده بودی. ولی این رابطه انسانیه داره مخدوش میشه. چرا؟ برای اینکه تکنولوژی میاد این وسط میشینه. من دکتر، الگوریتم جلوی منه، مریض این علائم داره، این عکس ها رو داره، تشخیصش اینه، تلفن ور میدنم، شما تشخیصتون اینه، دارتون اینه. بسیاری کشورها داره اینجوری میشه. شما فکر نکنید فقط ایران ها، انگلیسش هم داره اینجوری میشه، آمریکاش هم داره اینجوری میشه. یعنی تکنولوژی میاد ما بین تو انسان به عنوان پزشک با یک بیمار قرار میگیره و تو دیگه هیچ کاری میشی اصلا. اون برای تشخیص میده، دارو رو تعیین میکنه. الان هم که خوشبختانه نسخه الکترونیکی باب شده، واسه الکترونیکی رو میده دست مریض. مریض اومده دکتر، اصلا دکتر هم ندیده، اصلا چشم به تو چشم نشدی تو با مریض، دستشو نگرفتی. بعد شما در یک همچین محیط، یعنی تو اینقدر هم نمیتونی کمک بکنی با آدم ها، اینقدر هم نمیتونی باشون ارتباط. حالا شما خب میگم مثلا مرسا تو برنامهاش ارتباط های انسانی میگیره، اینش خیلی خوبه. یعنی من میگم که من انتقاد از مرسا شروع کردم، نگفتم که این عامل فساد همه چی درسته، فقط یه دارش خرابه. منظورم این بود که مرسا حتی سعی میکنه که، من دیدم توی کانکشناش، توی ارتباطاش خیلی انسانی برخورد میکنه، سعی میکنه کمک بکنه با آدم ها. و این پدیده بسیار خوبیه که ما بتونیم این رابطه رو نگه داریم و براش وقت بذاریم برای همدیگه، همدیگه رو گم نکنیم. وقتی که تو خونه هر کسی موبایل دستشه، نشسته با دنیای مجازی خودش داره کار میکنه و دو تا کلمه حرف حساب با هم دیگه ندارم بزنن، خب این فاجعه است دیگه. تو خانواده، این مفصل اجتماع که خانواده است از هم متلاشی بشه، شما دیگه فکر بکن تو کوچه بازار چه اتفاق میفته، دیگه بدتر میشه دیگه. منظور من خطر اینجاست که شما اجازه بدید که این دیجیتال تکنولوژی نه تنها فاصله انسانی بهتون ایجاد کنه، ارتباطات انسانیتون رو مخدوش کنه، بلکه اختیارتو بده دست یک کسایی که اصلا نمیشناسیش، نمیدونی از کجا دارن رو کنترل میکنن، فقط دارن تو رو از یه دست نامرئی هستن که تو رو دارن نظارت میکنن و میچرخونن از این ور به این ور، و تو با انسان پهلویت نمیتونی دو کلمه حرف حسابی بزنی، دو کلمه درد دل بکنی. برای چی؟ برای که فکر میکنی ها الان ممکنه این یک سیگنال منفی به من بده که همین زندگی که من دارم دچار چیز بشه، دچار آشفتگی بشه. یعنی به هر حال اینم هست دیگه، آدم سعی میکنه خودشو محافظت کنه. ما به عنوان پزشکان سعی میکنیم خودمون رو محافظت کنیم، یعنی همه سعی میکنیم از خودمون محافظت کنیم که بیش از این آسیب نبینیم، برای که شرایط فاجعه آمیز قرار نگیریم. ولی خب به هر حال این فاجعه چجوری قرار حل بشه؟ به دست یک مجموعه باید حل بشه. تک تک ما که نمیتونیم اینو حلش کنیم، بلکه هر کی تک تک ما سعی میکنه گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون. عاقبت کی باید این مسئله رو حل کنه، این فاجعه رو حل کنه؟ ها، به هر حال یک کسایی باید باش رو بشن، باید برش راه حل پیدا کرد، باید هسته های اون چیزی که اون شب من گفتم بهتون، هسته های مقاومت ایجاد کرد. هسته های مقاومت همین مرسام داره ایجاد میکنه، همین که بتونه با آدم ها، با نسل قبل از خودش، با دانشجوها، با دانش آموزا ارتباط انسانی بگیره و و مسائلشون رو جمعی بتونه باشون در میون بذاره حل کنه. و این خیلی نکته بسیار خوبی مثبتی که شما گفتید، منم بهش تاکید کردم که من نگفتم همه کاراتون منفیه، گفتم که فقط این نیست. فقط این نیست، یعنی کاراتون خیلی مثبت، خوبه، توسعه فردی خوبه، به شرطی که آدم اون ور قضیه رو هم باید نگاه کنه و به اونم اهمیت بده و فکر نکنه که مغز ما، تک تک ما داره یک به صورت واحد تنهایی داره کار میکنه و ما از زمانی که به دنیا میایم هیچ وقت واحد تنها نیستیم تا زمانی که میمیریم. حتی داریم میمیریم هم فکر اینیم که بعد از مرگ ما چی میشه. توجه کردی کسایی که حتی به مرگ می اندیشن، نزدیک مرگشون، مثلا فکر میکنن که تو مجلس تعیینش چند نفر بیاد شرکت بکنه، چه کسایی میان، چه کسایی نمیدونم چی میگن دربارش. ببینید یعنی تو رتروسپکتیو برمیگردی به زندگی، حتی وقتی به بعد از مرگ خودت فکر میکنی هم بعد از مرگ خودت داری به زندگی نگاه میکنی. بنابراین زندگی اینقدر مهمه، زندگی اینقدر اجتماعیه، یعنی این تو نیست که داری میمیری فکر میکنی دیگران راجع به تو چی دارن فکر میکنن، اونان جزی از تو هست در موقع مرگ، اونان جزی از تو هست. برای چی؟ برای که تو داری همش به اونا فکر میکنی، دیگه به خودت فکر نمیکنی، اون قبل داری میمیری دیگه تمام میشه میره، ولی بعد از من چی فکر میکنن راجع به من؟ آی فلان کتاب یا مقاله نوشتم کسی بعد از منم میخونه؟ یا فلان نقاشی یا خلاقیت که از خودم به خرج دادم آیا دو قرن دیگه کسی به این نگاه میکنه؟
حالا اتفاقی
بله
آره بخواستم بگم این اتفاقی خیلی جالبی که قضیه وجود داره، نامه هایی که آدم های قبل خودکشیشون می‌نویسن، یعنی فرد اوج دپرشن، اوج ناامیدی داره، زندگیش پایان میده و دنبال اینه که یک پیامی رو به جا بذاره که اطرافیان ببینن. از این خودش عجیب ترین اتفاقاتی که انسان تو سفر
شما بوفکور رو نگاه کن، بوفکور برای سایه خودش داره می‌نویسه دیگه، در واقع خیلی دیگه تنهاییه. ولی ببین این مغزش مغز اجتماعیه، یعنی تمام مسائل گذشته، حال، آینده شما به طرز درخشانی توی این اثر میبینی که چقدر یه آدمی رو که تنهایی تنها خودش احساس میکنه، این آدم یه آدم اجتماعیه، به اجتماع داره فکر میکنه، به اون فاجعهی که بهش رخ داده داره نگاه میکنه، برمیگرده به اون میبینه چرا اینقدر تنهاست، چرا اینقدر تنها مونده، چیکار کرده. میدونی یعنی این داستانی که شما فکر میکنی یه نویسنده تو اتاقش نشسته تنهاست، نیست. کاراکترهایی که میسازه همه باش زندگی کرده و باش، یعنی جزی از زندگیشه، جزی از زندگی اجتماعیشه، یا همون نقاشی که مثلا نشسته تو خونه داره نقاشی میکنه. یعنی شما دائما در تنهایی ترین لحظه خودتون هم باز یک حیوان انسان اجتماعی سیاسی هستی، برای اینکه به روابط احتیاج داری، به رابطه انسانی احتیاج داری، و این خصوصیت رو شما از انسان بگیرید یعنی انسان رو نابود کردید، انسان رو تبدیل به ماشین کردید. حالا ماشین ها میتونن با هم ارتباط برقرار کنن و بعد دیگه ما اون ارتباط هم دیگه نمیتونیم با خودمون برقرار کنیم، باید از طریق یه ماشین دیگه با یک انسان دیگه ارتباط برقرار کنیم.
آقای دکتر این موردی که میگین توی فیلم هر یه سکانسی داره، فیلم هر حالا برای دوستانی که ندیدن، ارتباط یه سیستم عامل با انسانه، یعنی ارتباط عاشقانه هوش مصنوعی با انسان، بعد یه سکانسی داره تو لس آنجلس، این شخصیت حالا تئودور شخصی داستان داره با اون سیستم عاملش حرف میزنه، بعد دوربین یه ذره واید نشون میده، فضای اطراف رو نشون میده، همه آدما تنهان و یه گوشی حالا یا سیستم عامل دستشونه، یعنی این همه آدم توی خیابونی که شلوغه، هیچ کس دو نفری نیست تو این سکانس، همه با یه سیستم عامل داره حرف میزنه. دقیقاً همین جمله هست که الان شما گفتین که آدما دیگه نمیتونن انگار با هم ارتباط بگیرن و با ماشین دارن ارتباط میگیرن و یا به واسطه یه ماشین باید با هم دیگه ارتباط بگیرن، و این چیزیه که اصلا دور نیست. این تقریبا به خصوص بعد از این دوره کووید که ما به هر حال توی قرنطینه اجباری بودیم و یه تایمی کمتر تونستیم ارتباط، یعنی مجبور بودیم با این دیوایس ها درگیر باشیم و ارتباط جدید نساختیم، این باگ ارتباطی رو قشنگ آدم تو جامعه میبینه. آدما به شدت درگیر کانفلیکت میشن خیلی سریع، یه تعارض ایجاد میشه، سریع سوء تفاهم میشه، ترجیح میدن تنها باشن تا ارتباط برقرار کنن. و
خیلی برای تو ارتباط با ماشین داری تو نداری، تو صفحه چت رو میتونی ببندی ولی نمیتونی آدمی که باش حضوری در ارتباطی یه ول کنی بری. مهارت هایی که تو
خطر اینجاست که این ماشینی که باید تو رو توسعه بده به عنوان انسان، تو رو داره توسعه نمیده، تو رو داره اسیر کسایی میکنه که تو رو دارن از بالا نظارت میکنن. یعنی این مجموعه اطلاعات وقتی که به صورت خصوصی در میاد، به صورت سرمایه‌ای در میاد، میتونه بهره برداری بشه از این که شما ماشینی که داره شما رو کنترل میکنه، این ور اون ور میکنه و شما به صورت ایندیویدوال دارین حرکت میکنید و ما بین ایندیویدوال ها ماشین ها اطلاعات رو کسب میکنن، میبرن توی یک مخازنی اونجا، بعد فیدبکش از اونجا میاد که شما چجوری رفتار کنید، چجوری حرکت کنید، چجوری راه برید، چجوری زندگی کنید. برای اینکه به تو صورت فرد شما رو میخواد در بیاره. در نهایت فاجعه این نوع سیستم این هست که شما به وسیله ماشین کنترل میشی. کنترل این ماشینا دست یه عده آدم خاصه. متوجه این نگرانی اینجاست. یعنی در نهایت به یک شکل دیگه یک عده از آدم ها میتونن به مجموعه ای از انسان ها حکومت بلا شرط داشته باشن، حکومتی که همه قبول کردن، یعنی همه برده میشن بنده میشن، به بربریت میرسه انسان دیگه اگر اینجوری بشه، واجعه میشه. یعنی شما دیگه با ماشین هیچ فرقی نداری و این بزرگترین خطریه که جامعه انسانی رو در همه جای دنیا الان ما احساس میکنیم که میتونه یه خطر بسیار بزرگی باشه. برای همینه که آدم ها باید آگاه بشن، برای این معضل بزرگ اجتماعی که ممکنه پیش بیاد راه حل پیدا کنن. چاره‌ای جز راه حل پیدا کردن ما نداریم. باید فکر کنیم، یعنی بخشی از فکرمونو باید بذاریم روی این مسئله. آگاهی یعنی همین، یعنی آگاهی یعنی اینکه شما یک جوری موقعیت انسانی خودش رو در کلیتون بتونی حس بکنی، یعنی جهانبینی پیدا کنی که با اون جهانبینی بتونی برای حل مسائل بشریت راه حل پیدا کنی. اگر نوروساینس علم واقعی باشه، علمی که بتونه کمک بکنه به انسانیت، در این جهت باید حرکت بکنه. یعنی ما باید فکر بکنیم که مغزمون رو چجوری در این راه به کار بیندازیم، نه اینکه فقط فکر بکنیم ما یک نفریم، خیلی خب به من چه مربوطه حالا چی میخواد اتفاق بیفته برای دیگری. من الان در یه موقعیتی اضطراری هستم، همه ما موقعیت اضطراری داریم دیگه، در این موقعیت اضطراری اولین کاری که باید بکنم، یه طوفان عظیمی اومده چیکار کنم؟ باید خودم اول نجات بدم دیگه، و بعد بتونم اگه بعدن تونستم کسی رو نجات بدم.
هم میگن به کف هرم مازلو
ممکنه بعدن دیر باشه، بعدن ممکنه خیلی دیر باشه دیگه، و بعد خودت حالا نجات دادی ولی خب بچه هاتو نتونستی نجات بدی، خانوادتو نتونستی، همسایه هاتو نتونستی نجات بدی، نمیدونم هم محلی هاتو نتونستی نجات بدی، هم شهری هاتو نتونستی نجات بدی، کشورتو نتونستی نجات بدی. همین نمیشه.
اگه یه مایندستمون اینجوری باشه که خودم رو نجات بدم که بتونم دیگری رو نجات بدم، نه اینکه که بعدن بگم که
آره، ولی آره، و در یه شرایط خیلی استثنایی و استراری، خب اول همینه عاقلانه، اینی که آدم خودشون نجات بده. مسئله اینی که خب این زمان تا کجا ادامه خواهد داشت. یعنی اگر من مایندستم این باشه که در شرایط اضطراری، خب آره اولین کاری که تو میکنی اینه، ولی اگر شرایطی داشته باشی که بتونی دست چند نفر دیگرم بگیری با خود ببری، میدونی یعنی این خیلی مهمه دیگه، این کار رو باید بکنی. یعنی بعضی موقع ها ببین، بعضی موقع ها شما میبینی که خودتو میتونید، البته قهرمانی خیلی ها، خودتو میتونید به خطر بیاندازی، باید با 5 تا دیگه را بتونی ببری، 5 تا دیگه با خودت بکشی بری بیرون. و اینجاست که تو به عنوان یک انسان اجتماعی مسئول هم هستی، فقط مسئول فرد خودت نیستی. به ما یاد میدن تو چون فردی، اول باید فرد خودتو، خودت رو دوست داشته باش تا دیگری رو دوست داشته باشی. برای چی؟ این از کجا میاد؟ این فلسفه فردیت گرایی از اینجا میاد که تو خودت رو دوست داشته باش تا دیگران رو دوست داشته باشی. ولی هیچ وقت نمیگن تو وقتی که اگه دیگران رو دوست داشته باشی، خودت هم بهتر میتونی دوست داشته باشی. هیچ وقت بهت اینو نمیگن. یعنی این موقع از خودت احساس رضایت به عنوان یک انسان میتونی بکنی که دو نفر رو تونسته باشی نجات بدی، دو نفر شد داشته باشی دستشون رو بگیری، دو نفر تونسته باشی یک نیروی انرژی بخشی بهشون بدی. ببین چه رضایتی به آدم میده اون موقع.
خیلی. آدام گرانت استاد، آقای دکتر، یه جمله‌ای داره آدام گرانت، میگه که بهترین راه برای رسیدن به موفقیت اینه که کمک کنی بقیه موفق بشن. و من فکر
میکنم
واقعا همینطوره.
یعنی تو اگه بتونی این نو منتالیته رو که سعی کردن از ما بگیرن، فردهای خوب جامعه خوب میسازند. اشتباه از همینجا ناشی میشه. فردهای خوب جامعه خوب لزوماً نمیسازند، بلکه جامعه خوب هست که افراد خوب میتونه بسازه.
من فکر میکنم یه جور جابجایی ارزشه. یعنی تو اون نگاه ارزش اول اینه که من توسعه پیدا کنم، تو این نگاه ارزش اولی که جامعه،
ارزش اولی است که تو بفهمی که ارزش انسانی تو به اجتماعی بودنته. اون ارزش افسوده ای که همه میخوان بدزدن از تو، سرمایه‌داری میخواد از تو بدزده، اون ارزش تو به عنوان یک انسان اجتماعیه، نه ارزش فردی تو. میدونی این خیلی مسئله مهمیه. یعنی ارزش تک تکی تو اونی نیست که اون راحت از تو میتونه بدزده، برای اینکه تو رو به صورت اندیویجوال در میاره و تخلیه میکنه و تمام اسست تو ازت میگیره. به هر حال یه نونو بخور نمیریم، یه هر جای دنیا باشی گیرت میاد دیگه. برای کسی کمتر کسی که از گرسنگی بمیره یه چیزی گیرش میاد. ولی اون چیزی که میخواد جوهره انسانی تو رو از تو گرفته. جوهره انسانی تو جمعی بودنته، اجتماعی بودنته، سیاسی بودنته، اونها رو از تو گرفته و تو رو یک فرد ایزوله ساخته و گفته من اینقدر تو در دیسپریشن قرار میده که تو چاری نداری که فقط گلیم خودتو عذاب بکشی.
البته دیتا های نورساینسی هم پشت این قضیه است. حالا دوستان که علاقه من نورساینس و آلتروئیزم یه مقدار سرچ بکنن که چقدر این نوع دوستی و دیگر دوستیه با شادکامی رضایت از زندگی پایدار ارتباط داره. یعنی جزء بیشترین ریواردهایی که خیلی طولانی مدت اصلا میتونه رو شادکامی منتال هلس فرد تاثیرگذار باشه. ولی خب خیلی کم مثلا رسانه روی قضیه کار کرده.
این رسانه ای کمتر میکنم. ببین اطلاعات ما خیلی زیاد داریم، مجموعه ای داریم که اصلا کسی نمیره دنبالش، نمیره اینها رو مطالعه کنه. و تقریبا دانشجوهای پزشکی ما، دانشجوهای ساینس ما اصلا اینجور هدایت میشن که فقط به مسائل فردی نگاه کنن. بیولوژی فردی میشه، زیست شناسیه دیگه، بر اساس زیست شناسی. یعنی اساسشو گذاشته بر اساس زیست شناسی. زیست شناسی هم هیچ ربطی به چیز نداره، هیچ ربطی هم به مسئله اجتماعی نداره. زیست شناسی دیگه، مولکول دی ان ای، ژن اینا تو رو ساخته، مغزت هم اینجوری ساخته شده، از روی ژنت ساخته شده. و تو به عنوان فرد حالا سعی کن کپاسیتی های خودت رو بتونی به عنوان فردی نشون بدی. همین. و این شده پزشکی ما، این شده علم ما، این شده علم بیولوژی زیست شناسی ما، یعنی علوم طبیعی ما فاصله گرفته از علوم اجتماعی به خاطر این نوع خط‌کشی های وحشتناک بیموردی که ما بین اینها به وجود اومده. اگر این خط‌کشی نبود ما میتونستیم مثلا ببینید شما الان مسئله اپیژنتیک چرا انقدر در حاشیه میمونه، همش ژنتیک مطرح میشه، ژن تو اینجوری مولکول تو باید تغییر بدی. برای چی؟ برای اینکه اپیژنتیک همش با محیط داره کار میکنه، با جامعه داره کار میکنه، با سیاست داره کار میکنه. یعنی جنگ، بدبختی، قحطی، اینا چه بلاهای سر مغز ما میاره؟ اینا کسی مطالعه نمیکنه. خود جنگ میدونی الان جنگ دیگه نزدیک ما، این دربدری‌ها، این مهاجرت‌های اجباری، یهو یک شبه یارو تمام زندگیش باید بذاره بره، اینا چه بلایی سر مغز ما داره میاره؟ شما چند تا تحقیق میبینید توی این؟ ولی فقط میبینید که مثلا فلان لابراتوار برات مغز، یعنی میره نقشه برداری مغز میکنه و بعد میگه که کجای مغز درگیره و تو رو من میتونم سالم بکنم به عنوان یه فرد.
ولی که اصلا میشل فوکو توی مقدمه کتاب برث آف کلینیک میگه، ذات های پیدایش کلینیک، میگه که علوم طبیعی و علوم زیستی اصلا منشأ پیدایش علوم انسانی بودن. یعنی از دل این خانواده است که مفاهیم هیومانیتی بیرون کشیده شده، ولی امروز انگار یه مرز گنده
بیرون کشیده شده
کاملا جدا از هم با تحالیت کن.
دقیقا بایوپولیتیکس رو فوکو آورده دیگه. یعنی شما چجوری بدون این که خودت بدونی بایو رو از آزمایشگاه کشیده بیرون به سیاست وصل کرده. نازیسم از همینجا به وجود اومده دیگه، اصلا تبعیض نژادی از همینجا به وجود میاد. یعنی تمام بدبختی ها و بلایا رو میندازن گردن بیولوژی. بدبخت بیولوژی تقصیر نداره که همه بلایا سرش اومد، اون سیاست هست که این بلاها رو فقط بر روی یک نوع نگاه به بیولوژی، نگاه خاص به بیولوژی سر انسانیت آورده. وگرنه اگه بیولوژی به صورت منطقی میتونست از اون فردیت خودش خلاص بشه و به اون نگاه اجتماعی بشه، این بلایا نمیتونست به سر بشریت بیاد. میدونی هنوز هم داره میاد، هنوز هم ما داریم اینجوری نگاه میکنیم. بهترین تحقیقات که روی نورولوژی و نوروساینس و اینا شده در زمان جنگ بوده، در ارتش آمریکا اتفاق افتاده. فاجعه نیست؟ یعنی شما در موقع صلح و آرامش و اینا هیچ کاری به این کارا نداری و فقط وقتی جنگ میشه و نمیدونم بدبختی سر انسان میاد تو میفهمی که مغز داره چجوری کار میکنه، بدنه داره چجوری کار میکنه. و این فاجعه است. یعنی تو فاجعه انسانی همیشه باعث شده که تو بفهمی که آقا آگاه بشی، یه ذره آگاه بشی، یه ذره بفهمی که آقا بدبختی که کلت داری روی مغزت داری میاری چیه. این تروماهای جنگی میدونید چقدر باعث شده که ما مغز رو بفهمیم، ولی هیچ وقت نمیگه تروما هست که این بدبختی رو سرش آورده. آقا این تروما رو ما به سرش نیاریم که این بدبختی سرش بیاد، ولی فقط ما فهمیدیم که تروما از این طرفش فقط نگاه میکنیم. یعنی تروما فهمیدیم که مغز چجوری داره کار میکنه که بعد بتونیم اونو مانیپولیتش کنیم به نفع باز همونی که جنگ تولید میکنه، همونی که بدبختی سر مردم داره میاره. یعنی همین نوروساینس بعد میره به همون سیستم اقتصادی سیاسی نمیدونم نظامی کمک میکنه، با کامپوننت نظامی کمک میکنه که این بلاها رو سر مردم میاره و یک سیکل معیوبی از اینجا به وجود میاد. دانش بشری، دانش بیولوژی چه بلایی خودش میتونه بر اثر ایدئولوژیک شدن سر مردم بدبخت بیاره.
آقای دکتر ما که مشتاقیم همینطور بحثمون ادامه پیدا کنیم. من چون میخوام لایو رو حتما سیف کنم،
بله،
از نظر زمانی اگه بتونیم جمعی داشته باشیم دیگرالم راحته که لایو رو میتونیم سیف کنیم. برای
چند دقیقه شده تا الان؟
الان نزدیک 80 دقیقه، ولی قراره که قراره ایشالله یه سری برنامه هایی رو داشته باشیم مجدد با آقای دکتر، یه سری برنامه خیلی متفاوت قراره داشته باشیم
که حالا خیلی
از پادکست کندل بچه ها میتونن دنبال کنن برنامه رو تو پیجم که ما اطلاع رسانی میکنیم. واقعا ما هر بار که با شما صحبت میکنیم، من که خودم همیشه چند بار گوش میدم و همیشه برای من پر از تلنگره، پر از بینش جدید.
حالا
من خوشحالی
که
این فرصت
رو آره این بادیمنتی که صحبت کردم، حالا برای اینکه دیگه یک مثالی هم زده باشم، الان داره روی امبادیمنت یعنی بدنمندی شناخت توی حیوانات داره خیلی کار میشه و خیلی جالبه که شما بدونید که این که میگم مغز فقط کاسه سر نیست که همه ما دیگه استاد که میشیم میگیم که همه چی داخل مغزه، در بسیاری از حیوانات دارن نگاه میکنن چجوری فرایندهای شناختی بیرون از مغز داره اتفاق میفته. مثلا شما میدونید اختاپوس به اندازه یک دهم نورون های ما رو هم نداره، ولی اختاپوس چیزش مغزش فقط یک سومش توی درون سرشه، بقیهش توی بدنشه. یعنی و بعد هر کدوم اینا به عنوان یک مغز، یعنی مثلا این مکنده هایی که توی بازوها هست، این مکنده ها همه سیستم عصبی روی بازوها دارن که اینا مستقلا میتونن هزاران کار بکنن. مثلا در بطری میتونن باز کنن که یک بچه نمیتونه در بطری رو باز کنه. و بعد وقتی که اینها میخوان یک کار جمعی انجام میدن، اون مغزه به صورت یک سوپر کانشسنسه داره عمل میکنه. یعنی اصلا دنیای عجیب غریبیه. در عالم حیوانات هم شما نگاه کنید اینجوری نیست که یه چیزی اون بالا نشسته باشه همه چی رو فرمان بده. و همونجوری که می‌دونیم که الان مغزم ما تو شکممون داریم مثلا، ولی در تار انگشت دیدن که تار چقدر اطلاعات داره فرایند پروسس میکنه. خود عنکبوته مغزش نیست که، آره کار شناختی داره انجام میشه، کاگنیتیو داره انجام میده، تار پروتئینی که عنکبوت درست میکنه. و اینقدر این مسائل کاگنیشن در حیوانات الان مهم شده که من فکر میکنم که دوستانی که دارن این لایو رو نگاه میکنن، بریم به این اطلاعات جدیدی که ما داریم از جامعه نه انسانی حتی حیوانی داریم میگیریم، میبینیم که بسیاری از حیوانات چقدر کاگنیشنشون شناختی هست، اجتماعی هست، چقدر امبادیمنتش بدنمندی بهش اهمیت داره، چقدر انوایرمنتال هست، محیط روی اون کاگنیشنشون شناختشون تاثیر داره. و ما نباید همیشه رو خلاصه کنیم به این تیکه از اینجا ببریم اینو بذاریم تو آزمایشگاه بگیم که همه چیه ما تو اینه، این کاپیتان ماست، این فرمانده ماست، اینه که ما رو داره رهبری میکنه. و این یک نگاه جنبندی من اینه که نگاهمون رو نسبت به مغز، به مغز پژوهی، نوروساینس، این اطلاعات جدیدی که داریم میگیریم باید عوض کنیم. و چه بهتر که در هفته آگاهی از مغز این اتفاق بیفته. یعنی ما باید یه مقداری ریفرش کنیم ایده هامون رو نسبت به کارکرد مغز، کارکرد شناخت ما، و یه چیز تازه بکنیم، یاد بگیریم، شاگرد بشیم، همیشه شاگرد باشیم و یاد بگیریم. من همینجور دارم یاد میگیرم، برای اینکه من وقتی که این پیپرهای شناختی در حیوانات رو میخونم فکر کنم واو، من قبلا چجوری فکر میکردم، چرا اینقدر عوض داره میشه همه چی. میاد که و همش تأسف میخورم ممکن من نباشم، این بینش ها باید به وجود بیاد، من باز هم از اونها اطلاع بمونم. ولی خب انشاءالله شما ها که هستین، یعنی نسل آینده، بتونه بهتر از ما فکر بکنه. همیشه به این فکر بکنم که ما همینجور کانتینیویشن یک نسل های پشت سر هم هستیم که دو نسل بعد از ما میتونه بیشتر از ماها بدونه و این خوبه و ما بتونیم اون چیزی که میدونیم به اونا بدیم و اونا همینجور منتقل کنن به نسل‌های بعدی. به هر حال امیدوارم که گفته های من کسی رو نرنجونده باشه و تا اینجای قضیه که اگر نقدی هم وجود داره، نقد برای سازندگیه، نقد برای حذف نیست، نقد برای رد نیست، بلکه برای تکمیل شدن هست، برای کامل شدنه، برای بهتر شدنه. و علم اصلا یکی از خوبیهاش اینه که نقد پذیره. اگر نقد پذیر نبود یه چیز مقدسی میشد که هیچ که نمیتونست بهش دست بزنه و اون خطرناک بود که یه چیز منجمدی میشد که هیچ که نمیتونست بهش دست بزنه. ولی چون علم از جوانب مختلف قابل نقد هست، به علم یک پویایی میده، یک توانایی میده که خیلی چیزای دیگه ممکنه نداشته باشن. بنابراین یه عالم اونی که همیشه از خودش نقد کنه، از خودش نقد کنه، از کارهای قبلیش نقد کنه، از کارهای دیگران نقد کنه و این نقد باعث پیشرفت علم میشه و علم رو زنده نگه میداره. علم رو به صورت پویای خودش نگه میداره، نه به صورت منجمد شده، نه به صورت یک دین، آیین، یه چیز مقدس که همه باید بپرسه سرش. و این حرف آخرم هست که امیدوارم که تونسته باشم اون رو بیان کرده باشم. هر چقدر ناقصه من میدونم، باز فرصت داریم، در فرصت‌های دیگه میتونیم کامل پرش کنیم. خیلی دوست داشتم مثلا کامنت های کسایی که گوش کردن این مکالمه ما ها رو داشته باشیم، یا سوالاتی که دارن اینا رو جمع آوری که شما که اصلا استاد این کار هستین این کار رو بکنید. و من خیلی دوست دارم که از فیدبک ها بتونم استفاده بکنم و در این که بتونم کلام رو بهتر بکنم، به بهتر بتونم بیان کنم اون چیزی که میخوام، موفق تر باشم در آینده، اونا بتونم به من کمک کنن. یعنی دوستای شما که دارن، دوستای من و دوستای شما که دارن این برنامه رو میبینن، در واقع به ما کمک بکنن در این که ما بتونیم خودمونم تصحیح بکنیم. من ممکن خیلی چیزای اشتباه اشکالدار گفته باشم، یا نقد به گفته های من باید زیاد باشه و خیلی دوست دارم این نقد ها رو ببینم و بعد ببینم آیا پاسخی براش دارم یا نه، باید تسلیم گفته های اونا بشم، یعنی اونا درست میگن. و این راه پیشرفته، توسعه نه تنها فردی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، فرهنگی، توسعه انسانیه. خیلی ممنون
از آقای دوستان. من کامنت ها رو دارم میخونم، کامنت ها که بی نظیره. حالا من هم از دوستان میخوام که ما لایو رو سیو میکنیم، من برامون کامنت بذارن، سوالاتشون رو بپرسن، من همه رو دستبندی میکنم براتون میفرستم. الان سعی میکنم اینجا اسکرین شات بگیرم از کامنت های دوستان. ممنون، واقعا خوشحال ما که در زمانی هستیم که میتونیم از صحبت های خوب شما استفاده کنیم و ازتون یاد بگیریم. انقدر گفتگو لذت بخش بود، من اصلا باورم نمیشه الان چه جوری ما نزدیک 90 دقیقه داریم صحبت میکنیم، مثلا انگار 5 دقیقه گذشته بر من. واقعا ممنون، مرسی پوریا، مرسی که همراه بودی.
من در یک زیر یک دقیقه چیز بگم تا فضا هست بعد صحبت آقای دکتر. ما چند وقت پیش تو انجمن علوم اعصاب تو دانشگاه علوم پزشکی تهران فراخوانی گذاشتیم که بچه‌هایی که به حیطه‌های مختلف علوم اعصاب علاقه مندن بیان تو اون زیر تاپیکاشون هسته استادی گروپ تشکیل بدن، حالا اونا بره به سمت فضای ریسرچ و مطالعات گروهی و اینا. یه سری تاپیکا تعریف گذاشتیم، یه سری دوستان استقبال کردن اومدن. تقریبا تنها تاپیکی که پیش داوطلبی نداشت، هیچ کس نخواد توش حضور داشته باشه، موضوع سوشال نوروساینس و مغز اجتماعی بود، یعنی برای موضوع کامپیوتیشنال و مدیکال اینا ما کلی داوطلب داشتیم، به هستاشون تشکیل شد برای مغز اجتماعی اصلا. مثلا میگم که اگه کسی
سوال علاقه داره، میدونی چرا جواب تو بدم؟ چرا توش نیست
توش
باشه،
واقعا مشکل همینه استاد. بخواستم یه لایک کسی سوال علاقه من شده.
ببین لایوهای مهسا رو نگاه کن، ببین اونایی که پدیدآورندگان کار، بیزنس، کسب و کار، اونا حرف میزنن چقدر طرفدار داره. و منی که متخصص مغز اعصاب هستم چقدر طرفدار دارم، یعنی یک دهم اونام نیست. یک دهم اونا نیست.
واقعیت جامعه
برای چی جوریه؟ یعنی پول تو حرفای من نیست. پول تو حرفای اونایی که کسب کار موفق شدن و اونا یاد بدن که چجوری برن کسب کار موفق داشته باشن.
متاسفانه میده واقعا. حالا خلاصه کسی
سماز شد آقا ما باید بریم کارآفرین بشیم. کارآفرین با تکنولوژی جدید در قرن دیجیتال، در عصر دیجیتال.
تیغش تو گردن اونا استاد اصلا که همیشه اون فشار مالی هر وقت زیاد میشه دنیا تو من میره به اون سمت که
برحال یارو میگه که خب من دارم این علم رو یاد میگیرم به چه دردم بخوره فردا چیکار باید بکنم باید برم یه کسب و کاری را بندازم دیگه یعنی استارتاپی را بندازم کارآفرینی بکنم تا بتونم زندگیمو پیش ببرم خب این عقلانه است که به طرف سوشال نورساینس نره بره به طرف دیجیتال کامپیوتیشنال نورساینس برای اینکه اونجا میره دو تا کد میزنه فردا یا حالا گیرش میاد موفق باشی
سلامت باشی
و همه دوستانی که گوش کردن و فرصت کردن گوش کنن یا بعدا گوش خواهند کرد خیلی خیلی تشکر میکنم از شما که تشکر ویژه دارم که واقعا مرسا و پوریای عزیز که ما دیگه با هم خیلی رفیق شدیم دوست شدیم امیدوارم که
افتخار ما
ادامه پیدا کنه و بقیه دوستان که حتما با هم دیگه دوست خواهیم شد در آینده و بیشتر امیدواریم که با هم حرف بزنیم و من از اونها بشنوم خیلی دوست دارم از اون طرف بشنوم و خودم گوینده نباشم و این بزرگترین خوشبختی من هست که بتونم یه ارتباط جمعی تری رو حالا شاید از طریق دیجیتال میدیا که شما اینستاگرام رو انداختین و راه‌های دیگه بتونم این ارتباط دو جانبه رو پیدا کنم نه یک جانبه و خیلی ممنونم ازتون
خیلی ممنونم واقعا از این تواضع شما هم همیشه یاد گرفتیم واقعا ممنونم شب خیلی خوبی داشته باشید
شب خوبی داشته باشید
لایو هم حتما سیو بتونیم بکنیم و دوستان بتونن
خسته نباشین خسته نباشید
شما خسته نباشید ممنون از همراهی شما ممنون از مرسای عزیز اگر نقدی هم کردم دیدی که آخرش با سر رسیدیم
ممنون ازت شب خیلی باشه
شب خوبی داشته باشه
خدا نگهدار
خدا نگهدار